سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا اسمع لک حسیسن ولا نجوا. روز جمعه است، روز ولادت وجود مقدس امام حسن عسکری ارواحنا له الفداست. هم عرض تبریک و هم تعجیل در فرج مولانا المظلوم مولانا القریب ارواح العالمین له الفدا صلوات مرحمت کن. حرف الواو الواو المفردتو. در حرف الواو عمده بحث ابن هشام در همین واو مفرده میگذره. راجب واو مرکبه ایشون فقط کلمه ای رو که مورد استعمال کثیر خانوم هاست استفاده میکنه و مطرح میکنه و اونم کلمه واست. خدمت شما عرض شود که اما واو مفرده نموداریش بر اساس کتاب، چون خب طول میکشه بحث، این هستش که نموداریش رو همراهتون داشته باشید که هی بهش نگاه کنید ببینید کجای بحثیش و جغرافیای بحث برای شما روشن باشه از دست ندید. جناب ابن هشام میفرماید واو مفرده حالا در بعض از رسل به 15 وجه آمده. یک، واو عاطفه که صفحه 341 شروع میشه. بعد تو صفحه 342 میفرماید تنفر دو. این واو عاطفه انصائر احرف العطف به 15 حکمن. بعد اون وقت وارد این 15 تا میشه. ببینید چقدر فاصله میشه. خود واو عاطفه بعد میفهمد واو عاطفه از سایر حروف عطف 15 تا حکم انفرادی داره. تا بخونی ببینیم آیا همه قبول میکنه نمیکنه بحث میکنه میشه. صفحه 345 یه تنبیهونی دارید دو خط در کتابتون که این همون تنبیهونیست که ساعت پیش عرض کردم تا برسیم بگیم اون 6-7 صفحه که اشباه و نظر نقل کرده چی بوده. تا سر همین تنبیهون سوال های امتحان شما طرح شده، یعنی طراح بزرگ رو طرح کرد. دو و سه، واوان که یرتفع او یا یرتفع او بنابراین که لازم متعدی هر دو تا هست، ما بعده هما صفحه 345 که یکیش عبارت است از واو استیناف 345 و 346 واو الخال از داخل تو علی جملت الاسمیه. 4 و 5 واوان که ینتسب و یا ینتسب و ما بعده هما صفحه 347 که یکیش واو مفعول معز 347 یکیش واو داخل واو داخلتو علل مضارع منصوبه 347. 6 و 7 واوان که ینجر رو ما بعده ما صفحه 347 یکیش واو قسم است، یکیش هم واو ربه است صفحه 348. هشتمیش واو زائده صفحه 348. نهمیش واو ثمانیه که شما قاعدتاً اینو دیگه تا الان ندیدید مگر که اطلاعات جانبی مطالعات جانبی داشته باشید. واو ثمانیه 349. در واو داخلت و علل جملت موصوف بها، اینم مطالبش دیدنی است. 349. 11 واو ضمیر ذکور 350. 12 واو علامت المذکرین 350. 13 واو الانکار 351. 14 واو تذکر 352. و 15 واو المبدلت من همزت الاستفهام صفحه 352. به این واو مفرده تمام خواهد شد انشاءالله تعالی. خب این برای نموداری این بحث. حرف الواو الواو المفردت و انتها مجموع ما ذکر. البته ظاهرا ابن هشام نوشته انتها مجموع ما یذکر در مغن اللبی. خب انتها، لطفا به عبارت دقت کنید، نوشتید چه؟ آره امروز دیگه چون روز جامعه بود مهربون شد. الواو المفردت و انتها مجموع ما ذکر من اقسامها الى 15. در بسیاری از نسخه های مغن لبیب، یعنی نسخه‌ای که دست محشین بوده از جناب دمامینی، شمونی، دسوقی، امیر، دکتر عبداللطیف، جناب استاد حجت خراسانی، این هست الی احد عشره. در نسخه‌های بسیار کمی این 15 است. اینه که محشین به 8 افتادن، از یه طرف 15 تا شمارش، از یه طرف ابن هشام چطور فرموده 11 تا الی احد عشره، دنبال حل افتادن. بعضی ها مثل دمامینی اشکال کردن، که اشکال دمامینی رو دسوقی و امیر و اینام نقل کردن، به ابن هشام گفته ما نفهمیدیم از کجا 11 تا. اگر منظور مواردی است که شمارش کردی، که 15 تا شمارش کردی، چرا آخه 11 تا نمیدیم؟ اگر منظورت اوناییست که خودت قبول داری از این 15 تا، باید می نوشتی 8 تا، چون شما 7 تاشو رد میکنی، 7 تا از این 15 تا رو رد میکنی. اگر منظورت اوناییست که خودت قبول داری، باید 8 تا می نوشتی چون 7 تا، ولی دیگه 11 تا دیگه چیه؟ ما نتونستیم حلش بکنیم. در بین محشین شمانی خواسته 11 رو حل بکنه، اگر 11 رو حل بکنه چه جوری؟ جناب شمانی فرموده اونی که صفحه 347 گفتیم، واو داخله ما علی مضارع منصوب. ابن هشام زیل این اینجوری نوشته الحق این که این واو داخله بر مضارع منصوب یه واو جدا برای نیست، اونجا کلمه حق به کار میبره، حق. و در مورد این ستای آخر واو انکار، واو تذکر، واو مبتدا، ابنشون مینوشته از ثواب الله تو عد حاذهی، اینا شمارش نشن از موارد واو، از ثواب الحق. میگه منظورش از 11 تا در مقابل این کلمه حق و در مقابل این سه تا ثوابی است که در مورد اینها به کار میاد. به خاطر همین چون اون سه تا ثواب خارج شده، اون حق هم خارج شده، نوشته 11 تا. خب حالا الان ما نمیتونیم راجع به دفاع جناب شمانی صحبتی کنیم، باید تمام موارد رو بخوانیم ببینیم دفاع جناب شمانی دفاع تمامی است یا دفاع تمامی نیست. میتونم رفقای عزیزم شمانی جلد 2 صفحه 103 رو ملاحظه بفرمان، جناب دسوقی جلد 2 323 رو ملاحظه بفرمان، بقیه آقایون هم انشالله عرض می‌کنم. ولی ما سوای از این موارد، از این حیث و بیسایی که هست، من اگر از شما بپرسم شما قاعدتا حدس میزنید نسخه 510 بهتره یا نسخه 11 باید بهتر باشه تو چشم ابن هشام؟ چی؟ چرا؟ خب اون چارتای دیده مولا جان خب الان عرض کردیم که ابن هشام 7 تا رو قبول نداره.
قبول نداره به معنی که یه
خیلی پرتن دیگه. چی؟ یه نظر 15 هم اینجا ها آمد.
من خواستم حرف برعکس رو براشون بزنم.
خب حالا برعکس چه بزن بدیم؟
من احساسم بیشتر میگفت گاهی من وقتش رو حذف میکردم.
بله منم به نظرم با سرور عزیز همراه هم منم فهمید کردیم که به نظر من میرسه نسخه 510 با دعب ابن هشام سازگار تره. چطور؟ از این جهت که یک اون نحوه نوشتاری که ما از ابن هشام سراغ داریم بارها عرض کردیم ابن هشام بر اساس عالم ثبوت، بر اساس عالم احتمالات قائل داشته باشه میاره و بعدن اگر رد بخواد بکنه رد میکنه، قبول نمی کنه. بله یه جاهایی مثل لولا، لولایی که حروی گفت که دیگه خیلی از نظر ابن هشام پرت بود، انداختش کنار از اول نشد، یا بعضی جاها برد تو تنبیه مثل ان در مغنیه 1 و مثل خدمت شما عرض شود که من در مغنیه 2، ولی اونا رو برد تو تنبیه. ولی اینجا شمارش کرده 11 12 13 14 15 شمارش کرده، مثل اون 15 تایی که در من جاره فرمود، البته بعضیش رو قبول نکرد. این دعو رو ما از ابن هشام سراغ داریم. اگر شمارش کرده این یعنی قائل داره، البته من قبول نمی کنم. این یه معید جاهای دیگه بهشم. دوم این کلمه مجموع ما ذکر، اینو چی کارش کنی؟ اگر عبارت اینه انتها مجموع ما ذکر که هست، این در مغن لبی موجوده، خب اون چارتام از موارد ما ذکره، فلزو به نظر من میاد تو نسخه 510 بیشتر باید با سلک نوشتاری ابن هشام سازگار باشه. حالا شما در مورد الاول عاطفه، واو عاطفه که مهمترین واو هم هست، اصلی ترین معناش هم هست، مورد قبول همه هم هست. ابن هشام میفرماید واو عاطفه معناش مطلق الجمع، مطلق الجمع. مطلق در مقابل مقیده، مطلق یعنی آزاد، رها، مرسل، مقید یعنی نه خدمت شما شد که قیدا به عبارت دیگه مطلق یعنی بلا قیده، کما اینکه خود ابن هشام صفحه بعد همین تعبیر بلا قیده رو به کار میبره. صفحه بعد میفرماد این نمل واف للجم لا به قیدن، قد کردی لا به قیدن یعنی بلا قید، لا به قید، بلا شرط، لا به شرط، در مقابل چی؟ در مقابل ماهیتی که به شرط شیء است یا به شرط لاست، یعنی به هر صورت یا به شیء یا به لا مقید است. مثل به شما مولا میگه من صلاتی رو میخوام که معد طهاره باشه، این ماهیت به شرط شیء است، با استقبال الی قبله باشه، این ماهیت به شرط شیء. یه وقتی به شما میگه ماهیت صلاتی رو میخوام که به شرط لاز، به شرط عدم است، به شرط عدم القهقه، به شرط عدم الاک، اینو میگن ماهیت به صورت شرط دارن، مدار شرطش عدمی است، این است که لا میگن. اینا رو انشاءالله در بدایه میخونید، در نهایه میخونید. ما عرض کردیم به رفقا که رفقا بدایه فلسفه خوندنش جاش بعد از پایه 3 دیگه، نهایت همراه دروس پایه 4. گوش نکردن بعضیا، گوش نکردن، من وظیفه‌مو انجام میدم، میگن این آقایون گذاشتن تو پایه 7 اونا که از اون آیت الله هم چون یه بچه طلبی، خب باشه من احترام آیت اللهی رو حفظ میکنم و دست همشون رو میبوسم، ولی اگر کسی لااقل به اندازه بدایه فلسفه دستش نباشد، گزارهای فلسفی، اصطلاحات فلسفی، من عرض نمی کنم که هر آنچه که در فلسفه آمده است من قبول دارم یا باید قبول کنید، من چه نرفی نزدم، ولی عرض کردم اصطلاحات و بعضی از قضایای فلسفی برای فهم اصول فقه لابد منه، کسی که دستش نباشد نمیتونه بفهمه. شاهدش هم این مقایسات خود ما. الان من اصول فقه میگم چند وقت به چند وقت یا باید بدایه درس بدم یا باید نهایی درس بدم یا باید آموزش فلسفه از علامه های مسواک دامزل رو سر کلاس درس بدم تا بتونم درس بدم، چون اصول فقه رو کسی نوشت که شاگرد اصفهانی است و شدیداً متأثر است از این استادش، تا دلتون بخواد اینجور عبارات، اصلا ایشون تو بحث مطلق و مقیدش قبل از اینکه وارد مباحث بشه چند صفحه راجع به همین مباحث بحث میکنه، ماهیت لا به شرط، لا به شرط قسمی، لا به شرط مقسمی، به شرط شرع، به شرط لا. خب اون وقت چی میشه؟ با خیلی از گزارهایی که ایشون من آوردم کتب فلسفی، گفتم ببینید اول کتب فلسفی رو میخونم بعد عبارت ایشون رو میخونم، تا بقید نقل و بنه از مطالب فلسفی شون، چون صاحب کتاب مرحوم مظفر صاحب کتاب فلسفی هم بودید، منطقش هم که دیدید یه شخصیت عقلیست مرحوم مظفر، فلذا محل خوندن لااقل بدایه تابستان پایه 3 یا حد اکثر کنار علمجه برای اصول فقه، اگر شما به اندازه بدایه دستتون نباشه اون استفاده که باید بکنید نمی کنید. خب ماهیت به شرط شرط، به شرط لا و لا به شرط، که البته خود لا به شرط هم همونجوری که تو عرازم عرض کردم مقسمی داره قسمی داره، ما فعلا با اون نکات دقیق کار نداریم، خودمون رو وارد اونها نمی کنیم که گیر بکنیم و بعد توضیح بدیم رفع ابهام بشود. این مطلق یعنی لا به شرط، یعنی لا به قید، فلذاست که آقایون اینو اینجور تفسیر میکنن، میگن برای مطلق الجمع است، مطلق الجمع رو اینجور بیان میکنن، یعنی اشتراک بین متعاطفان یا متعاطفات در معنای واحد، معنای واحد. البته بسیاری از آقایون یه قیدی اینجا دارن، کاره این از اون مواردی است ما رفقا میگیم روش تأمل بکنید و تحقیق بکنید، در مفردات. وقتی شما میگید جا از زیدون و امرون، میگیدیم واو برای مطلق جمع است، معناش این است که ام و زید مشترکن در معنای مجی. در معنای مجی هم مجی برای زید محقق است، هم مجی برای جناب امر محقق است. به این تعبیر وافی دقت کنید. وافی جلد 3 557 مطلق الاشتراک والجمع، جمع به معنای اشتراک، فی المعنا جمع، فی المعنا منظور همین معنای این عامل مجی، بین المتعاطفین ان کان مفردن. وافی از کسایی است که این قید رو زده، چون اینا معتقدن در جمل این بحث نمیاد، در عکس جمله بر جمله. این اونجایی که شما باید کار کنید، آیا مطلقا نمیاد در جمع بین جملات وقتی واو به کار میره، یا نه باید قائل به تفصیل بشیم دیگه. این آقایون یعنی ابن هشام وارد اینجور بحثای دقیق نشده، چون باب العطف که ایشون بحث نمیکرد، بحثش سر مفرد واو بود، به خاطر همین وارد عاطفه شد، یعنی جاش تو باب العطف است. و دیگرانی میتونن رفقا سبان جلد 391 رو هم ملاحظه بفرمان. اونجام ایشون نقل قولی رو میکنه که اون نقل قول مشابه همین بیانیست که عرض کردم، معان نقل دارد، رزی دارد. ببینید رزی رو اهل تحقیق، رزی جلد 4 381 382، معان نقل جلد 3 187 به بعد. شما در سی و تی 284 هم خوندید بحث واقع آتفن 284. پس منظور از جمع اشتراک هست بین متعاطفن در اون معنای واحد. واقع اینا جمع میکنیم، یه مجی هم برای زید هست هم برای هم. مستحضری که واقع آتفه همجوری که اسمش روشه از توابع هست، چون یه معتوفی داریم و یه معتوفون علیه داریم، یه معتوفی داریم یه تابعی داریم، فلذا در مفردات سبب اشتراک در اعراب هم هست. اعراب معطوف علیه رو هم میکنه و به معطوف هم میده، به معطوف هم میده. این هم نکته بود. چون برای مطلق جمع اگر قرینه داشته باشیم میتونه با معانی دیگه جمع بشه. چرا؟ چون ما مطلق رو اینجور تعریف کردیم، لا به قیده، لا به شرطه، همراه قیدی نیست، همراه شرطی نیست. اولین سوالی که تولید میشه اینه چی در مقابل این مطلق بوده که ابن هشام گفته واو مطلق است و اون نیست؟ اون قیده چی بوده؟ اون شرطه چی بوده؟ عرض میکنم اون قیدها و اون شرطها علل مشهور این بوده: معیت که از اون تعبیر به مصاحبت هم شده، تعبیر به مقارنت هم شده. این سه تا تعبیر رو میبینید، معیت و مصاحبت و خود ابن هشام در مغنی تعبیر کرد. دو، ترتیب، اونجایی که معطوفون علیه ما سابق باشد، معطوف ما لاحق باشد. سه، عکس ترتیب، اونجایی که معطوفون علیه ما لاحق باشد و معطوف ما سابق باشد. اینا همه قیدن، اینا همه شرطن. وقتی میگیم واو برای مطلق است، مطلق جمع است، یعنی با هر ستا اینا سازگار، چون به هیچ کدوم اینا قید نخورده، به هیچ کدوم اینا مشروط نشده، مقید به اینا نیست. ولیکن همین واو با قرینه میتونه در تک تک اینها چی آقا منحصری شود. یعنی هر این واوی که مثل مطلق جمع بود اگر قرینه بیاد فقط در معیت بکاره، اگر قرینه بیاد فقط در ترتیب بکاره، اگر قرینه بیاد فقط در عکس ترتیب بکاره. ولی مثل این مثالی که من زدم، جا از زیدون و عمرو، که هیچ قرینه نداریم آیا این دوتا همراه هم اومدن، مصاحبت، معیت، مقارنه، یا اول زید آمد بعد عمرو آمد، یا اول عمرو آمد بعد زید آمد، هر سه تا احتمال داره. این معنی مطلق الجمع، یعنی احتمال هر سه مورد، چون اینجا دیگه قرینه ای نداریم و معنی مطلق الجمع اینه. ولی همینجا اگر من نشستم و دارم با چشمم میبینم که اول آقای زید آمد بعد آقای عمرو آمد، خب وقت میگن اینجا وابیست که در ترتیب بکارده. اگر من بگم جا از زیدون و عمرو، اثبات کلامی من جا از زیدون و عمرو باشد و در واقع و ثبوت و خارج اول زید بیاد بعد عمرو بیاد، این رو میگه وابی که در ترتیب بکارده. اگر هر دوتا با هم بیان، میگیم این وابیست که در معیت بکارده. اگر اول امر بیاد بعد زید، ولی من در مقام اثبات، در مقام گفتن قول بگم جا از زیدون و عمرو، این میشه برای عکس ترتیب. ببینید این مقدار
الاول و العاطفه و معناها مطلق الجمع. حالا که برای مطلق الجمع از فا متفرع بر مطلق جمع بودن، فتعتف الشیء علا مصاحبهی، معطوف، فتعتف الشیء منظور شیء معطوف دیگه، علا مصاحبهی، علا مقارنهی، و چند خط بعد تعبیر میکند به چی؟ آقا معیت. نحو فانجیناه و اصحاب السفینه. خب الان ما با توجه به اینکه این آیه شریف است میدانیم انجینا هو، هو میخوره به حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام و اصحاب السفینه. ما از خارج میدانیم که انجای حضرت نوح سلام الله تعالی علیه و اصحاب السفینه اینا مقارن هم بوده، چون قرینه داریم این واو عطف در مصاحبت به کار رفته. نمونه جلد 16 231 مطالب تفسیر آیه رو ببینیم. و علا سابقهی، عطف میکند معطوف رو بر سابق خودش، که اسم این رو گذاشتیم ترتیب، چون چند خط بعد ابن هشام به این میگه ترتیب، از قول ابن مالک نقل میکنه این ترتیب. اگر عطف لاحق بر سابق بشود میشود ترتیب. و علا سابقهی نحو ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم، ما از خارج میدانیم که ارسال وجود مقدس حضرت نوح سلام الله تعالی علیه مقدم بوده بر ارسال جناب ابراهیم سلام الله تعالی علیه، فلذا این میشود برای ترتیب. نمونه جلد 23 379 مطالب تفسیر شده. و علا لاحقهی نحو کذالک یوحی الیک نبی اکرم ارواحنا له الفدا و الالذین من قبلک، ما هم از خارج میدانیم که نبی اکرم خاتم الانبیاست، دیگه آخرین کسی است که به او وحی شده. هم کلمه من قبلک، الالذین من قبلک، این الذین در عالم ثبوت واقع خارج اینا سابقن، و حالا که در مقام اثبات و کلام الیک اول آمده بعد الالذین من قبله، این میشود عکس ترتیب. و علا لاحق اینه و کذالک، حالا این کذالک به کجا میخورد اینا دیگه کار تفسیر، لطفا نمونه جلد 20 348 مطالب تفسیری آیه رو ببینید. یه نکته که اینجور عبارات داره و آدم باید بهش دقت کنه، این که معطوف و معطوفون علیه چیه؟ تو الیک و الالذین من قبلک، با توجه مخصوصا با توجه به اون عبارت ابن مالک تو سیوتی 290 فرمود و عود و خافزن لدا عطفن علا زمیر خفزن لازمن قد جعلا. اگر میخواید به زمیر مجروری که جارش حرف جر است عطف بکنید، باید حرف جر رو چکار کنید؟ تکرار بکنید. الیک و الالذین. طبق این بیان میشه عطف الذین به کاف و عود و خافزن لدا عطف علا زمیر خفز. الیک. قد کردید؟ البته خودشون فرمود و لیس اندی لازما. ابن مالک گفت نه، پیش آقایون این لازم است ولی پیش من لازم نیست. خب ببینید الان از نظر ابن مالک لااقل توی الفیه اینجا باید بگیم الذین به کاف عطف شده. پس چرا این همه آقایون میگن الالذین به الک عطف شده؟ چرا؟ این چی بوده پشتوانش؟ خب البته دیگه اینا سیوتی دیگه و حواشی سیوتی و اشعار الفی. من فقط عرض میکنم شما کار کنید. فعلا هازا، دیدی معنای واو مطلق الجمع است؟ اذا قیل قام زیدون و عمرون بدون هیچ قرینه ای احتمال ثلاثه معانه. این قول سه تا معنا رو احتمال داره. سه تا معنا: معنای مصاحبت، ترتیب، عکس ترتیب. سؤال آیا جناب ابن مالک این سه تا معنایی که اونجایی که قرینه نیست هر سه تا احتمالش میرون، آیا هر سه تا توی یه رده هستن؟ به یک بزانن؟ ابن هشام جواب این سوال رو از جانب ابن مالک به شما میده. پس دیدید عبارت رو چجوری به هم متصل کردن. بعد از اینکه نوشت احتمال ثلاثه معانن، میدونه یه سوالی برای شما تولید میشود. میگید آیا این سه تا معنا در عرض همه یا در طول همه به یک وزانه یا به یک وزان نیستن؟ اینو از جانب ابن مالک به شما جواب میده. فلذا قال. پس بعضی از معاشرین که نوشتن اینجا بی ارتباطی است، احتمال از ثلاثه معان قال ابن مالک، نه خیلی هم ارتباط دارد. ارتباطش به همین نحوی بود که عرض کردم. قال ابن مالک در کتاب تسهیلش، در کتاب تسهیل و شرح تسهیل، ابن مالک اونجا اینجوری فرموده، هم الحوام هم از اون نقل کرده، جلد 256، جنتدانی 160، وافی جلد 3560. وافی هم همین نظر رو اونجا نقل فرموده. قال ابن مالک و کونها للمعیت، معیت همون مصاحبته، راجهون، راجه به معنای اکثر است. از کجا؟ از ادامه عبارت اکثر. ولد ترتیب کسی ولعکس ترتیب قلیل. از لحاظ استعمالی هم ما عکس ترتیب رو زیاد چی آقا به کار نمیبریم. ولعکس ترتیب قلیلان. انتها کلام جناب ابن مالک. بعد جناب ابن هشام میفرماد که همین واو جمع میتوند اونجایی که بین متعاطفن، تقارب، نزدیکی در حصول معنای مشترک، که بعضی اسم و معنای مشترک گذاشتن حکم مجید، میتونن در حصول معنای مشترک نزدیک به هم باشن، میتونن تراخی داشته باشن، دوری داشته باشن از هم متعاطفن در حصول معنای مشترک. اونجایی که تقارب دارن مثل چی آقا؟ مثل اینکه همین مثالی که بالا عرض کردیم، و انجینا خو قد کردیم و اصحاب سفینه. این الان خدمت شما عرض شود که تقارب داره. انجینا خو و اصحاب سفینه در حصول انجا تقارب هست بین خو و بین اصحاب سفینه. و یجوز ان یکون بین متعاطفه ها تقارب و تراخن. برای تراخنم همون آیه دو لقد ارسلنا نوحا و ابراهیم کافی بود، چون بین ارسال حضرت نوح و ارسال حضرت ابراهیم چقدر فاصله است، تراخی وجود دارد. در ارسال، در حصول معنای مشترک بین اینا فاصله است، بهش میگیم تراخی. آیه سه کذالک یوهی الیک و الالذین من قبلک، اونم مثال از خود تلقی. فلذا ابن هشام میگه لازم نبود اصلا با مثال مجددی رو بیاره، کما که عباس اصلا همون دوتا رو مثال زده است برای چه ها، برای تراخی تو همون عادس که در قیم مذهب کردم جلد 557 و 558. ولی ابن هشام برای تراخی برای شما مثال میزند. نهو فعلقیه فلیم، خدای تعالی و تبارک به مادر حضرت موسی سلام الله تعالی علیه فرمود بچه رو بذار در دریا. لا تخافی و لا تحزنی انا رادوه الیک، ما به سوی تو باز میگردونیمش. و جائلوه من المرسلی، الان اینجا جائلو عد شده است به رادو، ولی شما میدانید رد کردن حضرت موسی علیه السلام به مادرش چقدر طول کشید از زمانی که بچه رو گذاشت تو دریا؟ خیلی کم. ولی جائلوه من المرسلین، حضرت ظاهرن 40 ساله بود که به پیامبری مبعوث شد. اینه که ابن هشام می‌نویسه بین این دوتا معطوف و معطوف علیه 40 سال فاصله است بین راد و بین جائلو، یعنی به عبارت دقیق تر بین رد و بین جد. فعن عبارت رو دقت کنید، فعن رد، این فا فاییست که ما در مغنی یک اسمشو گذاشتیم فا تعلیل و شما نمیخونید در مغنی یک، نداره ابن هشام فا تعلیل. او تراخن، چی شد آقا؟ سوال چیه؟ خب منم بگید، منم استفاده کنم. از زمانی که گذاشت تا موقع که برگردون، ما داریم راجعه معطوف و معطوف علیه مولا جون صحبت کنیم. انا رادو الک و جائلو، جائلو عد شده است به رادو. رد خیلی زود صورت گره، ولی بین این جل و بین این رد 40 سال فاصله است. مولای معطوف دیگه تو آیه که اون زمان رو ذکر نفرموده که مولا جان، مولا، مولای عزیزم، انا رادوه الک و جائلوه من المرسلین. چرا این تراخی؟ فا فانه یعنی لعنه، فانه یعنی لعنه، لعنه رده انا رادوه الک. بعدشو بخون ببینم آقای شیرازی. فإن الرد بعید القائه، آفرین، بعید مسخر بعد است، بعد یعنی در زمان کم دور، یعنی خیلی نه خیلی زود. بعید القاء حضرت موسی علیه السلام فلیم بود و الارساله، یعنی معطوف علی رأس 40 سنتن، 40 سال حدوداً تقریباً این دوتا با هم چی هست آقا؟ فاصله دارن. باریکالله آقای شیرازی. فإن الرد بعید القائه فی الیم والارسال علی رأس 40 سنتن و قول بعضهم، استاد رأس 110 میاد؟ خب چون باید یه استراحتی بکنید دیگه، بعد من بخونم بقیهش تتمش انشاءالله تعالی فردا. از اینکه آقایی کردید، قبول کردید، اومدید، ممنونم، معجور باشید، ان شاء الله. خدا هستم، خدا هستم.